أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. الحمدلله به حکمت 349 نهج البلاغه رسیدیم، حکمتی که نسبت به بقیه حکمت ها طولانی تر و البته سرشار از نکات قابل توجه است. در این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید و قال علیه السلام: من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، و من رضی برزق الله لم یحزن علی ما فاته، و من سل سیف الباقی قتل به، و من کابد الامور اتب، و من اقتهم اللجج غرق، و من داخل مدخل السوء اتهم. خب چند جمله از هر کدام را ترجمه میکنیم، انشاءالله سراغ جملات بعد میریم. امیرالمؤمنین فرمود من نظر فی عیب نفسه، اون کسی که نگاهش به عیوب خودش باشه، اون کسی که سر در گریبان خودش فرو برده باشه، اشتغل عن عیب غیره. من نظر فی عیب نفسه، اگر کسی نگاه کنه به عیوب درونی خودش، اشتغلن عیب غیره، دیگه فرصت این رو نداره که بخواد در مورد دیگران تجسس کنه، بخواد در مورد عیوب دیگران نظری بده. ما خودمون اونقدر عیوب داریم که فرصت نداریم به عیوب دیگران حتی فکر کنیم، چه برسه بخوایم در موردش با دیگران حرف بزنیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم. این حکمتی که خوندیم، حکمت 343، فرمود و الناس منقوصون مدخولون الا من اسم الله. الناس، همه مردم نقص دارن، ضعف دارن، عیب دارن، همه مردم این گونن الا اون معصومونی که فرمودن. خب اگر همه ما به این نکته توجه داشته باشیم، عیب داریم، اولا عیوب ما اونقدر زیاد است و حل کردن و ترمیم اونها اونقدر مشکل است که اصلا فرصت برای دیگران نمیماند. به تعبیر آیت الله مظاهری حفظه الله فرمودن هر رذیله اخلاقی رو بخواد انسان از قلب و جانش پاک کنه، 40 سال خون جگر میخواد، 40 سال خون جگر برای هر کدام از این رذایل اخلاقی. خب من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره، دیگه فرصت برای پرداختن به عیوب دیگران نداره. در خطبه 176 امیر المؤمنین فرمود طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که کار به کار دیگران نداره، عیوب دیگران رو بررسی نمی کنه. طوبی له، خوش به حال او به چه مقامی رسیده، حواسش به خودش جمعه و در راه سعادت خودش گام بر می داره. در یه روایت دیگری وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود عاقل‌ترین اشخاص اون کسی است که عیب خودش را میبیند ولی در مورد دیگران نابیناست، کوره، اصلا عیب در دیگران نمیبینه، عیب نمیبینه. بحث عیب جویی و عیب دیدن یک حرف، بحث نهی از منکر یه حرف دیگه است. بارها این جملات گفته شد که حسن فعلی داریم و حسن فاعلی، سوء فعلی داریم و سوء فاعلی. اگر هم ما جایی داریم نهی از منکر می کنیم، نهی از اون فعل می کنیم، نه از اون فاعل، نه از اون کسی که داره اون کار رو مرتکب میشه. ما میگیم این عمل عمل بدی است، از هر کسی که سر بزند. اون عمل عمل خوبی است، از هر کسی که سر بزند. نمیخوایم خود اون شخص را تخطئه کنیم، نمیخوایم او را زیر سوال ببریم، داریم در مورد فعل او حرف میزنیم. ولی عیب جویی آنجاست که تو داری شخصیت طرف رو خرد میکنی، بگی فلانی این کار رو کرد، فلانی این عیب رو داره. فرق نهی از منکر و عیب جویی در اینه: من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. جمله دوم: و من رضی برزق الله لم یحزن علی ما فاته. اگر کسی راضی شد به اون رزقی که خدا برای او مقرر و مقدر کرده، مافات او را محزون نمی کند. اگر چیزی از دست او رفت ناراحت نمیشه. ببینید این جمله امیرالمؤمنین خیلی ترجمهش ترجمه ساده و ملموسی است. اگر کسی بداند آنچه را من امروز دارم خدا به من داده، زور بازوی خودم نبود، فکر خودم نبود، این رزق الله هست. اگر کسی بداند داشته های امروزش رزق الله هند و این داشته ها از بین رفتن، دزد اونها رو برد، بازار کساد شد، ورشکسته شد، حالا به هر نحوی این مال از دستش رفت، این آقا ناراحت نمیشه، چون میگه دیروز خدا رزق داد، فردا خدا رازق دیگه، خدایی خدا که فرق نکرده. من پیر شدم، من اون قدرت جوانی رو ندارم، ولی در این حال خدا رزاق است. اگر ما تکیه‌مون به زور بازوی خودمون باشه، میگیم من پارسال توان داشتم کار کنم، این پول رو به دست آوردم، امروز از دستش دادم، ولی فردا دیگه پیرم، فردا دیگه نمیتونم اونقدر زحمت بکشم، پس وا ویلا، پول دیگه از دست من رفت. چون ما خودمون رو کسی میدانیم که رازق خودمان است، میگیم من دیروز میتونستم کار کنم، امروز نمیتونم. در حالی که اگر کسی رزاق را خدا بداند، دیگه دیروز امروز براش فرقی نداره، اون خدایی که به پرنده های در آسمان رزق میدهد، به موجودات زیر دریاها رزق میدهد، میتونه به ما هم اگر پیر شدیم، اگر از کار افتاده شدیم، باز رزق را برسانه. من رضی به رزق الله، کسی که به رزق الهی راضی باشه، لم یحزن علی ما فاته، اگر چیزی از دستش بره محزون و ناراحت نخواهد شد. فرمود: و من سل سیف الباقی قتل به. سل به معنای بیرون کشیدن شمشیر از غلافه. فرمود اون کسی که شمشیر ظلم را از غلاف بیرون بکشد، قتل به، با همون شمشیر ظلم کشته خواهد شد. اگر کسی دست به کار خلافی زد، ظلمی را آغاز کرد، این ظلم یک روز دامن خود او را هم خواهد گرفت. اگرچه این جمله یک جمله تقلیبی است، اغلب این گونه است، خیلی از مواقع این گونه است که ظلم دامن خود ظالم رو هم میگیره، ولی بعضی وقتها هم اینطور نیست، شاید عده‌ای پیدا بشن ظلمی را شروع کنن ولی خودشون دچار اون ظلم نشن، قیامتی هست برای رسیدگی به کار اونها. ولی نوعا اینطوریه، در طول تاریخ این گونه بوده، اگر کسی ظلمی را بنا نهاد و مردم را گرفتار کرد، خودش هم در یک زمانی در یک جای خاصی دوچار این ظلم میشه. این تعبیری که ما در فارسی داریم، میگیم چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. این چاه کندن برای کسی، ظلم کردن به کسی، یه روزی انسان رو در دام میندازه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود: من حفر بئرا لاخیه وقع فیها. من حفر بئرا لاخیه، اگر کسی بئر یعنی چاه، چاهی برای برادرش بکنه، وقع فیها، خودش در اون چاه واقع خواهد شد. چاه نکن بهر کسی، به کسی ظلم نکن، شمشیر ظلم را نکش، چرا اینکه خودت یک روز به سبب همون ظلم کشته خواهی شد. در چهارمین جمله فرمود: و من کابد الامور عتبه. کابد به معنای یک امری را بدون مقدمه و تحقیق شروع کردن، عتبه به معنای نابود شدن، هلاک شدن. فرمود اگر انسان بدون توجه به مقدمات کاری، بدون بررسی، بدون مشورت کاری را شروع کند، این حتما هلاک خواهد شد. تو بیگدار به آب زدی، حتما نتیجه خوشایندی برای تو نخواهد داشت. البته بعضی از آقایون این جمله را طور دیگری هم شرح کردند، اینکه اگر کسی در مسیر موفقیت به یک مانعی برخورد کرد بالاخره هر مسیری رو، مسیر علم باشه، مسیر صنعت باشه، شما یه کاری که شروع میکنی موانعی به طور طبیعی سر راهش هست. در این جمله حضرت میفرماد اگر مانعی سر راه تو پیدا شد، به جای این که به هر قیمتی بخواهی این مانع را پشت سر بگذاری، فکر کن و راه جدیدی رو انتخاب کن. اگر لجاجت به خرج دادی برای مواجهه با مانع، قدرت تحلیل میره، عمرت میگذره، اون شور و اشتیاقی که برای کار تولیدی داشتی تمام میشه. تمام وقتت تو صرف این کردی که این مانع رو برداری، در حالی که میتونستی این مسیر رو رها کنی، از یک مسیر جایگزین پیش بری، مسیری که این مانع سر راهت نباشه. هر دو معنا درسته. من کابد الامور اته، و اگر کسی بیگدار با آب بزنه هلاک میشه. اگر کسی در مسیر به مانعی برخورد کرد و در مورد او لجاجت به خرج داد، اونجا هم باز قدرت او، استعداد او به تحلیل خواهد داد. جمله بعد که باز شبیه به همین جمله است، فرمود و من اقتحم اللجج غرقه. اگر کسی اقتحم، یعنی فرو برود، خودش را بیندازد در لجج، لجج به این موجهای دریا میگن، اگر کسی در گرداب یا در دریای مواج خودش را بیندازد، غرق شدن لابد است، حتما و یقینا غرق خواهد شد. خب این جمله هم دوباره شبیه به جمله قبل، اگر کسی بیگدار به آب بزنه، توجه نکنه این جایی که من پا میذارم خشکیست یا مردابه، اگر پا در مرداب گذاشتی تو رو داخل میکشه. خب تو توجه نکردی، کاری رو شروع کردی، مثلا در بحث ازدواج تحقیق نکردی، صرفا نگاهت به زیبایی های ظاهری بود، خب رفتی سراغ ازدواج، 4 صباح بعد به مشکل میخوری، کار تولیدی بود همینطور، بدون استعدادیابی یک بحث علمی رو شروع کردی، من اصلا استعداد این رشته رو دارم یا نه، 10 سال از عمرت گذشت تازه میفهمی اشتباه اومدی، این غرق شدن دیگه، عمر رو انسان داره هدر میده. و در جمله بعد فرمود و من دخل مداخل السوء اتهم. اگر کسی وارد شد در یک ورودی سوئی، اگر کسی پا در یک مکان سوئی گذاشت، حتما متهم خواهد شد، حتما متهم. این روایت خیلی روایت عجیبیه. قبلا عرض کردیم وقتی پیغمبر اکرم در کوچه داشت با یکی از همسرانشون حرف میزد، یکی از اصحاب پیغمبر از مسلمان ها از اونجا رد شد، اصلا فکر سوئی هم نکرد، پیغمبر اون مسلمان رو صدا زد، فرمود بیا اینجا کارت داره. برگشت گفت جانم امرتون چی؟ پیغمبر فرمود این خانومی که من دارم باش حرف میزنم همسر منه، اسمش فلانه، اگر میبینی الان دارم باش در کوچه حرف میزنم، چون داشتیم از کنار هم رد میشدیم، او از جایی میومد من از جایی، من میخوام در ذهن تو سوء ظنی پیش نیاد، من متهم نشم که چرا پیغمبر در کوچه داشت با یه نامحرمی حرف میزد، این محرم من بود. حضرت فرماد اگر رفتی در یک جایی که امکان سوء ظن بود، دیگران رو متهم نکن، متهم تویی، تو باید خودت رو برحذر میداشتی، تو باید شفاف سازی میکردی، چرا رفتی اونجا؟ چیزی نگفتی، وارد یک معرکه سوئی شدی، در یک مجلسی که نباید میرفتی رفتی، خب دیگران قضاوت میکنن، دیگران به طور ناخواسته نسبت به سوء ظن پیدا میکنن، همه تقصیر گردن اونها نیست، گردن تو هم هست. این جمله معروفی که یه ضرب المثلی تعبیر شده، اتقوا مواضع التهم، حالا بعضیا به فارسی میگن حتی تو هم، اتقوا مواضع التهم، بپرهیزید از اون جایی که امکان تهمت زدن هست، حتی تو هم بترس، نگو من دیگه آدم خوبیم، من دیگه کسی در موردم فکر بد، چرا تو هم در موردت فکر بد میشه؟ پیغمبر که پیغمبر بود شفاف سازی میکرد، چه برسه به ما. اتقوا مواضع التهم، تو نباید در جایی بروی که امکان سوء برداشت بود. امیر المؤمنین فرمود من عرض نفسه للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن. اگر تو رفتی در یک جایی که امکان سوء ظن وجود داشت، فقط خودت رو ملامت کن، حق نداری دیگران رو ملامت کنی، تو چرا رفتی؟ این سوال رو بعد از خودمون بپرسیم. چرا من این حرف رو زدم؟ اگر مردم در مورد من این گونه قضاوت میکنن، خب قبلش من چی کار کردم؟ چرا من اشتباه کردم که دیگران بخوام برداشت بدی داشته باشن؟ این 4-5 جمله‌ای بود که حضرت در ابتدا حکمت 349 فرمود. بعد وارد یک بحث جدیدی میشه من. بحث جدید راجع به سخن گفتن است. پرگویی و زیادگویی یکی از آفاتی است که نوعاً همه انسان‌ها به او مبتلا هستند. این پرگویی بلای خیلی بدی است. در اون حکمت فرمود کان لی فی ما مزا اخون فالله، یکی از ویژگی های اون رفیق صمیمی و خدایی علی این بود که کم حرف می زد، سکوتش طولانی بود. یکی از آفات انسانی این پرگویی است. حالا میخواد حضرت بگه سرانجام پرگویی چیست. خیلی این جملات عجیبند. یه رابطه منطقی دقیق پشت سر هم حضرت بیان میکنه تا به اون سرانجام برسه. فرمود من و من کثر کلامه کثر خطأ. اگر کسی زیاد حرف بزنه، اگر کسی کثرت در کلام داشته باشه، حالا این کثرت در کلام به معنای پرگویی است، زبان در دهن بند نشه، مرتب داره حرف میزنه. فرمود اگر کسی پرگو شد، بدون شک به یک آفت دومی مبتلا می شود که بهش میگن کسر خطا. خطاش زیاد میشه، اشتباهش زیاد میشه. هر جایی حرف زدن بیش از اندیشیدن بود، خطا زیاد میشه. انسان باید زیاد بیندیشد، فکر کند، مطالعه کنه، تحقیق کنه، کم حرف بزنه. حاصل 10 ساعت مطالعه را در یک جلسه 40 دقیقه‌ای میشه بیان کرد. ولی اگر تو بنا شد 10 ساعت حرف بزنی با 1 ساعت مطالعه، خب مشخصه دیگه 9 ساعت باید حرف بی خود بزنی و این حرف بی خود زدن خطای انسان رو زیاد میکنه، امکان خطا فراوان میشه. حضرت فرمود من کثر کلامه کثر خطا. کسی که زیاد حرف بزنه بلا شک زیاد اشتباه میکنه. خب حالا اگر کسی اشتباهی زیاد شد چی میشه؟ و من کثر خطأه قل حیاؤه. کسی که خیلی خطا کرد، این دیگه حیاش کم میشه. حیا اون حالت درونی است که انسان از ارتکاب بعضی از گناهان و اشتباهات دور میشه. مثلا به طور خودکار در درون انسان یک قوه است که نمیگذاره ما اون حد گناه برسیم. میگه در شأن تو نیست، مثلا پرستیج تو این رو بر نمیداره که گناه کنی. این نیروی درونی اسمش حیاه. حضرت فرمود اگر کسی زیاد گناه کرد، اگر کسی زیاد خطا کرد، این پرده حیا پاره میشه دیگه. اینجاست که دیگه عادت میکند به اشتباه کردن، عادت میکند به حرف بی حساب و کتاب زدن. وقتی این عادت شد، اون پرده حیا از بین میره. حیا یعنی مبادا من گناهی کنم، خطایی کنم که آبرون بره، مبادا کسر شأن من بشه. وقتی تو مدام داری خطا میکنی، دیگه اصلا چیزی به نام حیا در وجود تو معنا نداره. حرف زدن باعث خطا میشود، خطا باعث از بین رفتن حیا میشود. و من قل حیاؤه قل ورعه. حیا دقیقاً ورع است. کسی که حیاش کم بشه، ورعش نیز کم میشه. ورع همون مرتبه اعلای تقواست. خیلی اگر انسان تقوا داشته باشه بهش میگن ورع داره. حضرت فرمود حیا همون عاملی است که تو را به ورع میرساند. اگر حیا نداشته باشی، اصلاً وارد حریم ورع نخواهی شد. اونجا جایی است که فقط انسان‌های با حیا راه دارن. زیاد حرف زدی، خطا زیاد شد. خطا زیاد شد، حیا کم شد. حیا که کم بشه، ورع از بین خواهد رفت. و من قل ورعه ما تقلبه. اگر کسی دیگه کارش به اون سرحدی رسید که ورع رفت، تقوا رفت، ایمان رفت، این دیگه قلبش مرده است. میتون بین الاحیا، ظاهرش زنده است، آب و غذا میخوره، ولی قلب مرده است. چون حیات قلب به تقواست، حیات قلب به ورع. اگر انسان قلبش، این ورع ورع که میگیم یعنی حس مسئولیت پذیری در مقابل اوامر و نواهی الهی، ورع داشته باشه، یعنی هر چیزی خدا بهت گفت بگو چشم، اینجا برو اونجا نرو چشم، اگر کسی این مسئولیت پذیری رو نداشت، اثری از او خارج نشد، در مقابل گناه خرنش کرد انجام داد، در مقابل واجب تنبلی کرد انجام نداد، خب این مرده است. چون نشانه انسان زنده اینه، قلبش باید درگیر و دغدغه‌مند به خدا باشه. دغدغه‌مند که نبود یعنی تو مرده ای. و من مات قلبه دخل النار، این سرانجام کاره. اگر کسی قلبش بمیره، حتما و قطعا بلا شک جهنم سزای او خواهد شد. ببینید این مسیر از کجا به کجا رسید. پرگویی که انسان شاید خیلی حسابش نکنه، اتفاقا امروزه پرگویی خودش یک حسنی هم حساب میشه برای عده‌ای. بازی در آوردن و این دلغش بازی ها رو هم با همین پرگویی دیگه، زبان انسان به هر چیزی بچرخه، در حالی که حواسمون نیست. کثرت کلام، کثرت خطا، کثرت خطا کم شدن حیا. حیا که رفت ورع میره، ورع که رفت قلب میمیره، قلب که مرد جهنم حتمی است. در یک مسیر بسیار بسیار زیبا این رو نشون میده امیرالمومنین. دقیقا طرف مقابلش هم در نهج البلاغه آمده، در روایات ما آمده که سکوت چه ارزشی داره. اونجایی که حرف زدن نقره است، سکوت طلاست، انسان باید سکوت کنه. حضرت فرمود ان کان فی الکلام البلاغه، اگر حرف زدن انسان میتواند با بلاغت و زیبایی های همراه باشد، ففی السمت السلامه من الاثار، حرف نزدن همراه است با سلامتی از اثار. اثار یعنی لغزش. اگه حرف بزنی فقط یه زیبایی ظاهری داره، اگه حرف نزنی تو در واقع سلامت پیدا کردی از انحراف، از کجروی، از کم شدن حیا، از کم شدن ورع، از جهنم. خیلی فرقه حرفی بزنی که زیبا باشد یا حرفی نزنی که بهشت باشد. حرف نزدن حتما بهتره. باز امیرالمؤمنین برمیگرده به همون مطلبی که قبلا گفت. اولین جمله حضرت این بود توجهتون به عیوب خودتون باشه، در کار دیگران سرک نکشید. باز حضرت برمیگرده به همین مبحث، و من نظر فی عیوب غیره فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. فرمود اگر کسی نگاه کرد به عیوب دیگران، یه خطایی در کسی دید، کسی داشت دروغ میگفت، شما نگاهش کردی یه نگاه غضب‌آلود، فانکرها، بهش گفت این چه گناهی بود تو مرتکب شدی، اون کار را منکر و زشت شمردی. وقتی دیگران یه کاری میکنن، اف بر شما، چرا این کار رو کردید، این حرامه، این مکروه، این اشتباه. ثم رضی حال نفسه، خودش که نوبتش میرسه همون گناه رو میکنه. تا دیروز دیگران رو نهی میکرد که چرا دختران شما آرایش میکنن، حالا که دختر خودش به سن و سالی رسید میبینی راحت اجازه میده با هر لباسی با هر شکلی بیرون بیاد. برای عروسی بقیه ساز و آواز ممنوع بود، برای عروسی بچه های خودش همین مجاز شد. حضرت فرمود اگر کسی به عیب دیگران نگاه کرد و گفت این عیب است، ولی همون عیب را خودش انجام داد، فذلک الاحمق بعین، این آقا یه احمق به تمام معناست. اصلا احمق یعنی این، کسی که دیگران را منع کند ولی خودش مرتکب بشه. خیلی جمله قشنگیه. ببینید احمق یعنی کسی که جمع بین ازداد میکند، جمع بین ازداد. من وقتی میگم عمل شما بده، میگم اعتیاد بده، یعنی من نسبت به او تنفر دارم، بدم میاد. اگر فردا خودم به همین اعتیاد معتاد شدم، گرفتار شدم، یعنی من بهش علاقه دارم. از یک طرف ازش بدم میاد، از یک طرف عشق میورزم به او. و این ممکن نیست مگر در انسان احمق از یک شیء در آن واحد متنفر باشه، در آن واحد بهش عشق بورزه، علاقه من باشه. خب این احمقه دیگه. حضرت فرماد اگر که شما به دیگران نهی میکنید، قبلش خودتون باید ترک کرده باشید. اگر به کار خوبی امر میکنید، قبلش باید خودتون عمل که همین جملاتی که حضرت فرمود، به خدا قسم من شما را از کاری نهی نکردم مگر اینکه قبلا خودم او رو ترک کردم، به کار امر نکردم مگر اینکه قبلا خودم اون رو انجام دادم. این یکی از ویژگی های انسان جاهل و احمق، در این حال که از کاری تنفر دارد و از او برحذر می دارد و همون کار عمل می کند، به او عشق می ورزد. جمله بعدی فرمود و القناعت مال لا ينفد. بدانید قناعت یک سرمایه است که هیچ وقت فانی و تمام نمی شود. این حکمت رو ما در سه بخش از نهج البلاغه داریم. عیناً این جمله در حکمت 57 ذکر شد، در این حکمت 349 ذکر شد و در حکمت 475 هم عیناً بدون کم و کاست ذکر میشه. یعنی این جمله سه بار در نهج البلاغه ذکر شده. ظاهراً سید رضی به خاطر اون اشتغالاتی که داشته و از طرفی امکانات امروزی هم نبوده، این جمله را در جملات مختلف، خطبه های مختلف از امیرالمؤمنین شنیده و در سه بخش مختلف او رو برده. اگرچه معنای این کلام بسیار معنای بالایی است. قناعت ثروتی است که هیچگاه تمام نمی شود. این جمله راه انسان را برای عروج، برای سبک بال شدن باز می کنه. پیغمبر فرمود خیار امتی القانع و شرارهم الطامع. بهترین امت من کسانی هستند که اهل قناعتند، با آنچه دارند راضی اند، به حد اقل ها راضی اند، به حد کفاف راضی اند. و بدترین امت من کسانی هستند که طامع اند، طمعکار اند. ببینید پیغمبر میگه اون مسلمان طمعکار هم مسلمان هست، ولی مسلمان بدی است. طمع اسلام با طمع قابل جمعه. یه نفر مسلمان باشه ولی اهل طمع باشه، زیاد خواه باشه، پس نمیشه اینها را از دایره دین خارج کرد. ولی چه مسلمان بدی است، کسی که همه وجودش رو طمع گرفته، کسی که نگاهش به جیب دیگرانه، به دست دیگرانه، برای دیگران آرزوی بدی میکنه تا خودش همه اموار رو به دست بیاره. ولی قناعت و مال لا ینفد. تو اگر به قناعت رسیدی از هیچ سرمایه ای، هیچ سرمایه ای دیگه نیاز نداری، خودت سرمایه دار عالمی، با اینکه دستت خالیه ولی سرمایه داری. چرا سرمایه داری؟ چون به قناعت رسیدی. قناعت یعنی همین که هستم بسه، همین که دارم کافیه، بیش از این را نمیخوام. و من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. در دو جمله پایانی حضرت فرمود اگر کسی یاد مرگ را زیاد داشته باشه، توجه به مرگ را فراوان داشته باشه، این به حد اقلهای زندگی راضی میشه. رضی من الدنیا بالیسیر، با کوچکترین از امور دنیا راضیه، خیلی دنبال زیاد خواهی نیست. شرطش اینه یاد مرگ را فراوان داشته باشد، بسیار به یاد مرگ باشه. اصلا عامل زیاد خواهی ها این آمالند. چرا انسان دچار طمع میشه؟ چرا اینقدر حرص میزنه؟ چون آرزوهای طول و درازی در ذهن داره، چون فکر میکنه حالا حالا ها زنده است. وقتی فکر اینطوری شد میگه پس جمع کنم بیش از آنچه میخواهم، چون من ابدیم، چون میخوام هزار سال و ماه زنده بمانم. ولی اگر کسی فکر کرد گفت خب آخرش چی؟ مرگ حق است، من میمیرم، مرگ هم خیلی دور نیست، نزدیکه، به زودی میرسد، قبلی ها رفتن ما هم میمیریم، قبلی ها آنچه را داشتن گذاشتن ما هم میگذاریم. اگر کسی به یاد مرگ بود اولا، کثیراً به یاد مرگ بود ثانیاً، رضی من الدنیا بالقلیل الیسیر، خیلی دنبال جمع‌آوری مال نیست. اینکه امام صادق فرمود ذکر الموت یمیت الشهوات، یاد مرگ است که این شهوت را، شهوت یعنی زیاده خواهی، اشتها بیش از اندازه، یاد مرگ است که این اشتها را خاموش می کند، این آتش سر به فلک کشیده را خاموش می کند. و یقلع منابت الغفله، اون مرگ است که می تواند ریشه این بوته هرز غفلت را بکند، ریشه کن کنه غفلت را. فقط مرگ است. اگر مرگ نباشد و یاد مرگ نباشد، اونقدر ظواهر دنیا فریبنده اند، اونقدر دنیا کشش داره که ما اصلا به یاد قیامت، به یاد فضائل، به یاد تقوا نیستیم. مرگ است که میتواند ما رو یه مقداری سربراه کنه. و لولم یکن الا الموت لکفا، اگر فقط مرگ در پیشانی فرزندان آدم نوشته شده بود، یه روز شما میمیدید. همین یک مورد برای هدایت و سربراه شدن انسانها کافی بود. و در جمله پایانی فرمود و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فی ما یعنی. اگر دوباره حضرت بر میگرده به بحث صحبت کردن، سکوت کردن، زیاد حرف نزدن، فرمود اگر کسی بداند حرفهاش جزء اعمالش حساب میشن. ما خیلی وقتا فکر میکنیم حرف کنتور نمیندازه، این که چیزی نبود، حرف زدیم، اون که چیزی نبود. غیبت معنا نداره، نشستیم دور هم داریم حرف میزنیم، تو مجالس که نمیشه لال بشیم، بالاخره یا غیبتی یا تهمتی یا آبروریزی یا قضاوتی، همین هاست، پیش خودمون هم توجیه میکنیم. حضرت فرمود ولی اگر کسی بداند حرف زدنش کنتور میندازه، حرف زدنش ثبت و ضبط میشه. لدیه رقیب عتید، نوشتن اونها حتمی است، فردا به خاطر اون چه گفتی تو رو محاسبه میکنن. اگر کسی به این فهم رسید قل کلامو، خیلی حرف نمیزنه، سکوت میکنه، چون میدونه در مقابل هر حرفی که زد باید یه روزی پاسخ خوب باشه. البته یه استثنائی هست، حرف زدن مطلقاً ممنوع است الا فی ما یعنی، یعنی به معنای اهمیت داشتن، به معنای مربوط بودن. انسان باید سکوت کند مگر در امور مهمی که به او مربوط است. یه جایی نیاز شما حرف بزنی، از آبروی خودت دفاع کنی، یه جایی نیاز حرف بزنی، حقی را آشکار کنی، یه وقت نیاز حرف بزنی، شبهه‌ای را از ذهن کسی برداری، اینجا حرف زدن بسیار عالیه، خیلی خوبه. ولی در اموری که حرف زدن اهمیتی نداره، واجب نیست، نباید حرف زد. در یک جمله اگر بخوایم بگیم، در مورد حرف زدن فقط اون وقتی که حرف زدن واجب است باید حرف بزنی. دیگه ما حرف زدن مستحب با مکروه و مباح نداریم. هر چه حرف زدن است باطل است مگر اینکه واجب باشه، لازم باشه، نیاز باشه، یه جایی لب باز کنیم و حرفی بزنیم، اونجا حرف زدن بسیار هم به رشد انسان کمک میکنه. ولی در غیر از او، و من علم ان کلامه من عمله غل کلامه الا فی ما یعنی. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. ملتمس دعا از همه عزیزان هستیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.